امشب تو فانوس منی امشب بری تاریکتر میشم کجای آسمون صافه نه این آغاز بی فرجا نموندن ها رفتن های بی هنگام امروز تو محتاجم به حالی که تو میدونی هوا بدجوری دلگیره نرو هیچت رو بارون
ماهورا
نونم و غرق ابریشم نرم موهای تو من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو
عزیزان ماهورا در هفته دفاع مقدس آرزو داریم که پرچم مقدس ایران ما همواره برافراشته بماند و یاد شهدا از جان و دل ما دور نشود انشاءالله. تنم در جبهه سردشت گم شد، شبی با بچه های گشت گم شد، دلم در قصر شیرین رفت از دست، سرم در کربلای هشت گم شد. خداحافظ.
عاشقم سوخته ام با بگذارید مرا لحظه ای با دل شیدا بگذارید مرا من در افتاده ام از پا دگر هم سفرم ببرید از من و تنها بگذارید مرا عاقلان راه سلامت به شما ارزانی من که مجنونم و رسوا بگذارید مرا سرنوشت من و دلی سر و سامانی بود به قضا و قدر اینجا بگذارید مرا تلخ کامن که به غم خواهی من بنشینی بهتران از به غم ها بگذارید مرا روز وصل دوستان یاد با یاد بارم روزگاران یاد با گرچه یاران فارغند از یاد من گرچه یاران فارغند از یاد یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد، از من ایشان را هزاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زرگل، کامم از تلخی غم چون زرگل، شاد خاران یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد.
به ایران سلام که جان و جهان ماست، به ایران سلام که جغرافیای غیرت و عزت همه ماست، به ایران و هموطنان ایرانی سلام. نیمروزتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 12:36 است. ما هم همچنان به اتفاق همکارانمون با افتخار در خدمت شما هستیم از تهران، پخش رادیو جوان. همطور که خدمتون عرض کردیم در هفته دفاع مقدس هستیم و امروز هم که شنبه 5 مهر ماه هست، مصادف با 6 روز از هفته دفاع مقدس که روز شمار این هفته به نام رزمندگان، پیشکسوتان، زنان اسوه صبر و مقاومت امروز نامگذاری شده. درود بر بزرگ مردان و شیر زنان 8 سال دفاع مقدس، درود بر کسانی که آسمانی شدند و راه و رسم زندگی رو به ما آموختند. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر محمد یزدان پرست، دبیر کل خانه ایثارگران کشور. ما تبریک میگیم خدمت این بزرگوار. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، وقت شما هم بخیر باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر یزدان پرست، قصد ما از ارتباط این هست که شما ما رو در جریان برنامه های خانه ایثارگران در هفته دفاع مقدس قرار بدید. در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر و تشکر از شما
خواهش
با برنامه خوبتون، لازم میدونم که هفته دفاع مقدس رو خدمت تمام مردم رزمندی ایران اسلامی تبریک عرض کنم. ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و یادآوری حماسه جوانای 4 دهه گذشته این مملکت،
بله،
مثل خود من تبدیل به بازماندگان جنگ و پیشکسوتان شدن،
سرور ما هستید. خواهش میکنم
خدمتتون عرض کنم که در هفته دفاع مقدس ما زیارت قبور شهدا رو داشتیم، بازدید از خانواده معزز جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس رو داشتیم.
بله.
با توجه به بعد کرونا ما یک سری بستهای حمایتی رو در بین خانواده ها توضیح داشتیم.
بله.
و تو بحث درمان این عزیزان نیز تونستیم یه قدم هایی برداریم و بستهای دیگه ای که حالا عمده بستهاش به مسئولین زیرعبدشون در بنیاد شهید و سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح برمیگرده، ما هم تونستیم یه خدمت کوچیکی به این عزیزان کرده باشیم.
بله، بسیار عالی. ما هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه آزاد مردان و قهرمانان، زنان، مردان، جوانان و نوجوانان رو در 8 سال دفاع مقدس. در خدمتون هستیم، اگر صحبت دیگه هست آقای دکتر یزدان پرست میشنویم صحبت‌های شما.
بله، من 2 موضوع رو میخواستم عرض کنم. موضوع اول این که مسئولین فرهنگی کشور ما و بیشتر هنرمندا و کسایی که در زمینه هنر فعالیت دارن، این موضوع رو نباید ازش غفلت بکنن.
بله.
نباید بعد فرهنگ شناختی ایثارگرا رو به بیشتر به جامعه معرفی بکنیم. ما بحث فرهنگ ایثار و شهادت، ایثارگر شناسی، جانباز و جانباز شناسی، اینا همه رو باید بیشتر رو بهشون پرداخته بشه و کار بشه. امروز خود ایثارگرا و فرزند و ایثارگرا در جامعه واقعا چه جایگاهی دارن؟
بله.
اینو باید بهش پرداخته بشه. ما باید این احساس خوب جامعه ایثارگری ایجاد بکنیم که کسی که در زمان قبل کاری رو انجام داده و امروز لفظ ایثارگر رو بهش اطلاق میکنیم، امروز باید اون لذت و شیرینی اون فداکاری و ایثارگریش رو ببینه و بچشه.
دقیقاً
بله. این مستلزم این هستش که ما بتونیم برای این عزیزان برنامه‌های خوبی رو طوری طراحی بکنیم تا این عزیزان امروز احساس غرور بکنن، یعنی بعد از 40 سال احساس غرورشون طوری باشه که به فرزندانشون رو هم منتقل بکنن.
بله.
چرا که خیلی از این عزیزان امروز تونستن با اون هوش و ذکاوتی که داشتن پزشک بشن، مهندس بشن، معلم بشن و در جامعه نقش تأثیر گذاری داشته باشن،
قدم در راه سازندگی کشور برداشتن. بله.
در عرصه‌های مختلف اجتماعی اینا تأثیر گذار و مؤثرن. و یه بحثی که من امیدوارم این صحبت به گوش حضرت آقا برسه اینه که ما امروز با توجه به موضوعیت کلام شهید و لفظ شهید که امروز اطلاق میشه به ایثارگران عزیزی که در واحدهای مختلف ناجا، نزاجا، پلیس فداکاری میکنن و بر اثر این ماموریت‌ها به شهادت میرسن و شهید اطلاق میشن، یا پرستاران عزیز، پزشکان عزیزی که در اثر این بحث کوید 19 اینا بالاخره
جان بر کف هستن، بله،
شهید میشن و شهید محسوب میشن، آتششانان عزیز همینجور که بر اثر ماموریت شهید میشن و شهید محسوب میشن. من از حضرت آقا میخوام که دستوری بفرمایند به ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد شهید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که من بعد عزیزان جانباز و ایثارگری که تیر و ترکش توی بدنشونه، ریه‌شون شیمیاییه و متوفا میشن، این عزیزان رو هم شهید محسوب بکنن، چون واقعا هیچ کلامی به جز شهادت و شهید لایق و شایسته این عزیزان نیست و نخواهد بود. این خواسته یه که من از رهبر معظم انقلاب دارم و انشالله امیدوارم که حضرت آقا این رو دستور بدن که مشکل این عزیزان حل بشه، چون امروز یه عده‌ای میشینن و این عزیزان رو قضاوت میکنن در کمیسیون های پزشکی، در جاهای مختلف این عزیزان میگن به پرونده 40 سال پیش مثلا جراحتتون رو بردارید بیارید که ما امروز شما رو درصد بدیم، یا بحث‌های مختلف دیگه که این واقعا به نظر من این خورد کردن شخصیت والای این عزیزان بزرگواره که انشالله با دستور رهبر معظم انقلاب این مشکل حل بشه.
سپاسگزارم از همراهی شما، متشکر که با ما همراه بودید، انشالله که همیشه بتونیم و این توفیق رو داشته باشیم که سرافرازانه گام برداریم برای میهنمون، برای پرچم میهنمون، و انشالله که بتونیم جانفشانی کنیم. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر محمد یزدان‌پرست، دبیر کل خانه ایثارگران کشور. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار. ممنون و متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. ساعت 12:45 است. دعوت میکنم از شما برای شنیدن برنامه دال.
یه حرفه
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به شما دوستان خوب و شنوندگان نازنین شبکه رادیوی جوان، برنامه دال را آغاز میکنیم. بسیاری از کشورهای جهان درگیر معضلاتی مثل بیکاری، تورم، بهره‌وری پایین، کیفیت نامطلوب تولیدات، پایین بودن رشد اقتصادی، فساد اداری، اقتصاد تک محصولی، وابستگی به خارج، کسری تراز پرداخت‌ها، تراز بازرگانی، تورم بالا، کاهش پی در پی ارزش پول ملی، فزونی واردات در مقایسه با صادرات و از این گونه مسائل هستند. یکی از علل عمده بروز چنین مشکلاتی بی‌توجهی به کارآفرینی است. کارآفرین فردی مبتکر و اهل حل مسئله است که یه چیز جدید خلق میکنه، مثلا یه راهکار، یه پروژه، یه تجارت، یه شرکت جدید. ممکنه کارآفرین ایدهش رو از فرد دیگری گرفته باشه، اما اون همون کسیه که اون ایده رو به واقعیت تبدیل میکنه. کارآفرین دنبال این نیست که دیگران اونو استخدام بکنن و بهش فرصت اشتغال بدن. خودش برای خودش و دیگران شغل و فرصت کسب درآمد ایجاد میکنه. اما از طرف دیگه کارآفرین ممکنه با تغییراتی که ایجاد میکنه برخی فرصتهای شغلی رو از بین ببره، مثل بسیاری از شرکتهای حمل و نقل تکنولوژی محور جدید که به تدریج شیوه سنتی رو کنار میزنن. امروز در برنامه دال راجع به همین موضوع با شما صحبت میکنیم. در سالهای گذشته برای گسترش کارآفرینی در ایران کارهای زیادی انجام شده، از تشکیل نهادها و انجمنهای مرتبط گرفته تا گنجاندن سرفصلهای آموزشی در مدارس و دانشگاه ها. اما فرایند کارآفرینی در ایران همچنان با موانع و چالش‌های جدی و زیادی روبروست. محدودیت‌های ناشی از بروکراسی اداری و مقررات بعضن زائد و وجود فشارهای درونی و خارجی تحمیلی باعث سرخوردگی و حتی فرار بسیاری از کارآفرینان شده. نکته دیگر، توقف به خاطر حفظ استانداردها هم از چالش‌های پیش روی کارآفرینان نوآور. گاهی اوقات تنها دلیل بی‌توجه به یک نوآوری مغایرت اون با استانداردهای قدیمی تعریف شده است. نتیجه این که بسیاری از ایده‌های خلاقانه هم اکنون در بایگانی‌های سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مسکوت موندن. به اعتقاد فعالان حوزه کارآفرینی هم اکنون کارآفرینان عزیزمون، نوآورمون، حمایت‌های کافی رو دریافت نمی‌کنن، اما در عوض مشاغل حوزه دلالی و واسطه‌گری و راندخاری رونق خوبی دارن و برای صاحبانشون سودآورن. همین موضوع انگیزه کارآفرینان رو کمرنگ و شتاب حرکت اونها رو کند میکنه. در دال امروز همطور که عرض کردم به موضوع چالش‌های پیش روی کارآفرینی در ایران میپردازیم. روی خط تلفنی ما دو مهمان عزیز و گرانقدر حضور دارن، دکتر احسان جهانی، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران. سلام عرض میکنم آقای دکتر جهانی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اشبری و همه
سلامت باشید. بزرگواری قربان. خیلی متشکرم. و آقای مهندس حمید توکلی، مؤسس و مجری یکی از استارتاپ ها. آقای مهندس سلام عرض میکنم. جناب توکلی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین برنامه رادیو جوان.
بزرگواری قربان. ممنون از شما.
خواهش میکنم.
خب با طرح این سوال شروع میکنم، اجازه بدید که از آقای دکتر جهانی بپرسم که، و البته من خواهش میکنم از بزرگواران که به نکته های کلیدی اشاره بکنن تا فرصت بکنیم به سوالاتمون بپردازیم، یا اگر دوستان ما مایل هستن از شما سوالاتی رو بپرسن تو سامانه پیامکیمون 3881 بتونن سوالاتشون رو مطرح کنن و ما از شما بپرسیم. آقای دکتر جهانی، مهمترین چالش های پیش روی کارآفرینان ما تو ایران چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما، بند دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران هستم. سازمان ملی کارآفرینی ایران یکی از موضوعاتی که خیلی بهش میپردازه و دقیقا همین موضوعی هستش که شما بیشتر مرتوجه قرار میدید، بحث رفع چالش های قانونی و مقرراتی هستش که بر سر راه کسب و کارهای نوآور و کارآفرین وجود داره.
درست.
و از سوی دیگه ما با یک چالش جدیدتری مواجه هستیم در سیستم های داخلی کشور، بحث چالش های انتقال از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن هست.
بله، نکته بود که اشاره کردم. درسته.
پارادایم جدیدی که عملاً در بسیاری از کسب و کارها در کشور رقم میخوره به واسطه تغییر نگرش ها، عملاً بازیگران جدیدی رو وارد اون کسب و کار میکنه و اصولاً بازیگران قبلی هر چقدر اون سرویس رو ارزان‌تر هم در اختیار قرار بدن، قاعدتاً بسیار ساختارهای نوین جذابتر خواهد بود و مردم بیشتر میپذیرن اون رو.
پس یعنی وجود استانداردهای قدیمی و بروز نشدن اونها یکی از به هر حال دلایلی است که کارآفرینان ما با مشکل مواجه میشن.
بله دقیقاً. ما قاعدتاً مسیری که در سر راه کارآفرینی وجود داره، شما در حوزه های کسب و کاری نوین اگر بخواید یه بررسی داشته باشید، میبینید که قوانین و مقررات ما قاعدتاً بسیار کنتر از پیشرفت تکنولوژی داره در کشور پیش میره و این باعث شده که ما ضعف جدی در حوزه کارآفرینی در کشور داشته باشیم. از سوی دیگه حالا کسب و کارهای مختلفی رو که ما در کشور میبینیم، در حوزه حمل و نقل، در حوزه های بیمه، در حوزه های لوجستیک، تجارت الکترونیک، میبینیم که یک پارادایم جدیدی رو ایجاد کرد که عملاً جذب این ساختار و پذیرش این ساختار از نگاه سنتی بسیار کار رو دشوار میکنه. من جا داره در حال حاضر یه نکته رو اشاره بکنم که در شرایطی که از ابتدای کرونا تمامی کشورها درگیرش شدن، ما میبینیم که نیل بسیار زیادی از مردم به سمت خدمات آنلاین، خدمات تجارت الکترونیک بیشتر شد، چه در حوزه فروشگاهی، چه در حوزه آموزشی و چه در حوزه بهداشت. قاعدتا این نگاه رو شما در تمامی حوزه ها میتونید بهش اشاره بکنید. بعضی موقع ممکنه شرایط طوری این اجبار رو ایجاد بکنه که اون کسب و کار بتونه رشد بکنه، اما برای همه کسب و کارها این رشد ممکنه ایجاد نشه و ما باید فرهنگ اون کسب و کارها رو به سمتی ببریم که بتونن از حمایت ها، بدون حمایت هایی که از سمت دولت به لحاظ مالی ممکنه صورت بگیره، بتونیم کسب و کارها رو رشد بدیم و یه پارادایم جدید رو در کشور پیاده بکنیم.
بله. خب در سالهای گذشته دکتر، برای اینکه این موانع رو، حالا همین نکته‌ای که اشاره فرمودین، از پیش روی کارآفرینان بردارن، کارهایی هم صورت گرفته؟
بله. خب ببینید، ما توی همین سالهای اخیر، نزدیک به 7-8 سال اخیر، میبینیم که چه تحولات جدی رو ما در حوزه‌های مختلف کسب و کاری در داخل کشور داشتیم، با حمایت‌هایی که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داشتن، صندوق نوآوری شکوفایی و وزارت ارتباطات و سایر وزارتخونه‌هایی که مرتبط بودن و در ارتباط بودن با این موضوعاتی.
بله.
اما نکته‌ای که وجود داره، گاهی اوقات این گام‌ها و برداشتن این گام‌ها لزوماً نمیتونه کمک بکنه به اون کسب و کار که بتونه رشد خوبی رو ایجاد بکنه و گاهی اوقات باید بپذیرن که میتونن با یک جریان جدی‌تری، جریان بهتری، خدمات ارزشمندتری رو در اختیار مردم قرار بدن. به عنوان مثال عرض کنم، ما در حوزه آموزشی میبینیم که ما چه خدمات ارزشمندی رو تونستیم در حوزه آموزش آنلاین داشته باشیم، برای خدماتی که عملا بسیار برای وزارت آموزش و پرورش و برای وزارت ارتباطات ارزشمند بود، جهت اینکه خدمت بسیار شایسته‌ای رو در اختیار مردم قرار میداد. و این نشون میده که ما بحث اقتصاد سنتی و در مقابلش اقتصاد مدرن جز موضوعاتی است که بسیار حائز اهمیت هست و در تمامی موضوعات و حوزه ها باید بهش توجه بشه. من خیلی خوشحال شدم ابتدای فرمایشتون بحث کارآفرینی رو داشتید که یک فرد مبتکری اهل مسئولیت پذیری میاد ایده ای رو به واقعیت تبدیل میکنه و برای خودش
عملیاتیش میکنه دیگه.
بله دقیقاً عملیاتی میکنه. و واقعا شما با هر کارآفرینی که در کشور وجود داره، در چه در حوزه استارتاپ چه در حوزه کارآفرینی مشاغل خرده خانگی یا کارآفرینای مختلف، عملا میبینید که سالها زحمت کشیدن برای اینکه اون محصول به یه جایگاهی برسه و رسوندن اون محصول به یه جایگاه با یک قانون خیلی مبتدی و نادرست ممکنه کل زندگی اون کارآفرین رو عملا
تحت شعاع قرار بده. بله
این نگاه نگاهی است که به نظر میاد باید تمامی مسئولان و سازمان‌ها بهش متوجه بشن، توجه کنن. و عملا من از همینجا به عنوان یک سازمان نهاد بالادستی در حوزه کارآفرینی کشور که هدفش ایجاد انسجام بین اکوسیستم کارآفرینی هست، این دعوت رو میکنم که از تمام
ایشالا کی توجه کنن آقای دکتر.
خواهش میکنم
کی فکر میکنین توجه کنن.
من نگاهی که ما داریم، بالاخره ما در مجموعه اتاق بازرگانی ایران در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت کاری کردیم که بتونیم صدای بخش خصوصی رو به نهادهای بالادستی برسونیم، اما این صرفا کامل نیست و باید این تفکر و این نگاه در پوست و جون و استخون این ساختار قرار بگیره. من استقبال میکنم از نهادهای توسعه‌ای، نهادهای حاکمیتی، کارآفرینان مختلفی که در حوزه‌های مختلف هستن، بتونیم با ایجاد یک انسجام و همفکری در حوزه‌های مختلف بود بکنیم و انشالله این چالش ها و تورم ناشی از اون رو که در اقتصاد ما رو تحت شعاع قرار داده رو پشت سر بگذاریم.
امیدوارم. خب آقای مهندس توکلی هم روی خطن، اما دوستان من یه فرصت کوتاه رو در اختیار
موافق دار.
دار.
با برنامه دال در خدمت شما هستیم دوستان خوبم از شبکه رادیویی جوان و موضوع چالش‌های پیش روی کارآفرینی در ایران. برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن عرض میکنم که بخش اول برنامه‌مون گفتگو بود با آقای دکتر جهانی در مورد مهمترین چالش‌های پیش روی کارآفرینان در ایران و اینکه چه اقداماتی صورت گرفته برای رفع این موانع. الان میخوام گفتگو بکنم با آقای مهندس توکلی که مؤسس و مجری یکی از استارتاپ ها هستن. من مجددا خدمت شما آقای مهندس سلام عرض میکنم و به عنوان بزرگوارین، به عنوان عزیزی که حالا خودتون مؤسس و کارآفرین و مجری یکی از استارتاپ ها هستین، بفرمایید که در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری و مقررات با چه مشکلاتی کارآفرین ها مواجه هستند؟
عرض ادب و سلام مجدد خانم اشکانی، ممنونم از برنامه خوب شما و دعوتی از بنده داشتید.
خواهش می‌کنم.
همونطور که توی برنامه‌ام شما خودتون به خوبی اشاره کردید به این موضوع و آقای دکتر جهانی هم بهش اشاره داشتن، موانعی که خب متاسفانه همیشه بوده، هست و انشالله در آینده نخواهد بود.
دقیقا منتظر بودم ببینم جملتون چی میشه. انشالله که نخواهد بود واقعا.
انشالله.
خب
همیشه ما امیدوار، ما کارآفرین همیشه امیدوار
امید داریم
دیگه هستیم.
بله بله
دقیقا. از خدمت شما که من خیلی نمیخوام در مورد بحثای قانونی و مسائلی که وجود داره بخوام خیلی موضوع رو حالا باز کنیم، چون به هر حال اونایی که الان دارن صدای ما رو میشنوند شاید از جنس کارآفرین باشن یا نباشن، تقریبا همه توی این کشور داریم زندگی میکنیم و اکثرا این موانع رو باهاش آشنا هستیم، شاید تکرار مکررات باشه. ولی خیلی مختصر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، بله متاسفانه این موضوع هستش و من نمونه عینیشو بخوام در این برنامه اعلام بکنم، طرحی که الان به عنوان یک استارتاپ در سطح ملی شاید از معدود طرحهایی باشه.